بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این بحث رجوع به عرف چند نزاع وجود داره. یک نزاع عمده و مهم این است که آیا عرف فقط مرجعیت در تشخیص مفاهیم الفاظ رو داره، یا علاوه بر تشخیص مفهوم مرجع در مصداق هم عرف هست، مرجع در تطبیق هم عرف هست. مرحوم امام قدس سره نظر شریفشون این است که عرف همانطوری که مرجع در باب تشخیص مفاهیم هست، مرجع در باب تطبیق هم عرف هست. حالا شیخ به این نفت تصریح نکرده، ظاهر کلمات شیخ شاید همین باشه. بله، البته همینجا اینجا بحث مفهوم در بحث اصل مصبه. بله، حالا از اصل بحث رو بگیم، ولی خب این بحث دامنه گسترده‌ای داره، از اول فقه تا آخر فقه باید کلمات شیخ و دیگران روی تتبعی بکنیم. یعنی نمیشه به ذرس قاطع بگیم شیخ این نظر رو داره یا نداره. عمدتاً از خود مرحوم آخوند شروع شده، یعنی قبل از مرحوم آخوند این نزاع مطرح باشه به این نه. حالا شاید اشاراتی در کلمات باشه، مثل همون کلام مرحوم کوکمری و دیگران. باید کلمات اینا رو تتبع کرد، نمیشه به درس قاطع گفت شیخ این نظر رو داره یا اون نظره. نه، همینجا در اصل مصبه مرحوم کوکمری اشکال میکنه به شیخ، اونم از مرحوم کوکمری گرفته ایشونه. بله، چون آخوندم در حاشیه رسائل عرض کردیم در جواب مرحوم کوکمری داره میگه این رو. حالا اصل بحث رو ببینیم چیه و ادله رو ببینیم تا ببینیم حالا کی چه قولی داره. نه، باید صحبت سؤال و این هم بشه انشالله. حالا دقت بفرمایید، عمده این است که هم نزاع روشن باشه و هم ادله دو قول ببینیم چیه، چون این نزاع رو باز یک جا به صورت منقح ذکر نکردن که ادلهش رو هم ذکر کرده باشن. باید از همین جسته و گریخته از کلمات ما ادله را استفاده بکنیم. پس ببینید، یک نزاع اینه که آیا مرجع در باب مفاهیم و تطبیقات هر دو عرفه، یا عرف فقط مرجع در باب مفاهیمه. این یک. آیا عرف فقط در باب ظهورات مرجعیت داره یا در دائره غیر الفاظ، در دائره غیر ظهورات، اونجا هم مرجعیت داره؟ چون باز در برخی از کلمات آمده که عرف فقط حجیتش و مرجعیتش در باب الفاظ و ظهورات الفاظ. اینم نزاع دوم. و نزاع سوم این است که خب حالا اگر در باب مصادیق و تطبیقات هم عرف حجیت داشته باشه، حتی در مواردی که مسامحه کرده باشه، یا اینکه ما عرف دقیق را باید در باب تطبیق ملاک قرار بدیم، اون وقت اگر آمدیم مثل امام رضوان الله تعالی علیه عرف دقیق را ملاک قرار دادیم، با یک مواردی که در فقه فقها روی تسامحات عرفیه پیش آمدن باید چه کار بکنیم؟ چون ما در فقه مواردی رو داریم که فقها میگویند در چنین مواردی عرف مسامحه میکنه. مثلا در باب خیار قبل میگن اگر قبل به مقداری باشد که یتسامح عرفن، اینجا خیار قبل وجود نداره. یا امثله دیگه هست که حالا به بعضی از اینا اشاره میکنن. این بحث یک بحث خیلی خوبیه و از اول فقه تا آخر فقه هم این بحث ثمره داره و مورد استفاده است. اما بحث اول، امام در همین رساله استصحابشون و جاهای دیگه از فقه و اصولشون، یعنی در همون مباحث اولیه مباحث الفاظ که مرحوم آخون در کفایه فرمودن عرف فقط در باب ظهور الفاظ مرجعیت داره اما در باب تطبیقات مرجعیت نداره، همونجا مخالفت کردن. و دلیلی که دارن اینه، می فرماین که شار در مقام خطابات که احد من المقننین. بیاییم در میان خود عرف، اگر یک قانونگذاری قانونی رو در عرف مطرح کرد، آیا ظهورن و مصداقن، آیا مدلولن و تطبیقن به خود عرف مراجعه نمیشه؟ اگر از امروز یه قانونی گذاشتن که آقا مثلا عرض میشود که در رانندگی این شرایط وجود داره، خب اینجا هم از حیث مفاهیم هم از حیث تطبیق تمامش به ید خود عرفه. اگر در خوردنی ها و آشامیدنی های قانونی گذاشتن گفتن آقا فلان شی خوردنش ممنوع، اگر یه همچین قانونی گذاشتن فلان نوشیدنی فلان خوردنی خوردن و نوشیدنش حرام و ممنوع، خب این خود عرف معین میکنه این چیه، مصداقش هم و تطبیقش هم با خود عرفه. عرف میگه اینی که مقنن گفته اینه. و اگر در یک جا عرف بگه آقا این از مصداق این عنوان خارجه و این مفهوم بر این تطبیق نمی کنه، که این نمونه های زیادی هم اتفاقا در زمان ما داره، در مسائل مختلف در قضایای مختلف که گاهی اوقات بعضی ها رو که به جرم بعضی از امور میگیرن، اینا در مقام استدلال میگن آقا این کار من مصداق این نبوده، میان مثلا میگن که عرض میشود که فرض کنید همین دادن پول به عنوان ارتشاء ممنوع، خب خود ارتشا رو میدونه یه معنایی میکنه براش. بعد پولی هم که اون کارمند میاد میگیره میگه من این رو مثلا بعد از عمل گرفتم، نه قبل از عمل که این کار رو انجام بدم، مصداق این کار نبوده. اصلا این منازعات و این محاضره ها و این مجادلات عرفی همه کشف از این میکنه در میان عرف این مسئله روشنه که اگر یه قانونی رو گذاشتن محروم یک عنوان و لفظ و تطبیقش به ید خود عرفه. امام میفرماید شعار کسائر من الناسه، شعار در خطابات شرعیش مثل بقیه مردم آمده قانونی رو قرار داده. خب این قانون میگه عدم و نجس نجسان الماء متحران. خب ما یه مفهومی داره، مصداقی داره، باید بریم سراغ عرف. به عرف بگیم آقا شما به چی میگیم ما؟ آیا ما مثلا در این مایع لزج اطلاق میشه؟ شما این رو مصداقه این میدونید یا نه؟ باید عرف بیاد دخالت بکنه. دم رو عرف باید بیاد دخالت بکنه مفهومن و مصداقن و تطبیقن. البته یه مواردی داریم خود شارع آمده معین کرده، مواردی که عنوان تهدیدات شرعیه رو داره. در باب تهدیدات شرعیه ما کاری نداریم. مثلا در مفهوم سفر عرف نمیاد بگه سفر مقدارش چقدره. این مقداری که شرع آمده معین کرده شاید اصلا عرف این رو موجه برای سفر ندانه، اما شارع آمده این رو معین کرده. در مواردی که خود مفهوم را عرف میاد مشخص میکند و شارع دخالتی نداره، تطبیقش هم باید به ید عرف باشه. و یک تعبیر خیلی لطیفی دارن امام قدس سره و اون این تعبیر رو در ذهن شریفتون بسپرید. می فرماید الشرع عرفا فی خطاباته، الشرع عرفا فی خطاباته. لذا باید مفهوما و تطبیقا ما بریم سراغ عرف. حالا به اون میرسه عرض کنم این نزاع دیگه ایده، حالا الان این رو حلش بکنیم. عرض میکنم که و بعد میفرماین که ما این کلامی که مرحوم آخوند دارن که تطبیق به ید عرف نیست، میفرماین این مورد قبول نیست. وقتی ما این کبرا رو و این پایه رو و این مبنا رو میگذاریم میگیم الشارع فی خطاباته لا یکون الا کواهد من العرف. دلیل قول امام و نظر امام همینه که شارع در خطاباتش مثل احدی از عرفه. میریم سراغ عرف. عرف هم در دایره مفاهیم هم در دایره تطبیق مرجع رو خود عرف قرار میده، نه من به دیگری. پس شعاره هم باید همینطور باشه. وحشی نداره که ما بیم تفکیک کنیم، بیم دائره ظهور رو عرف مشخص کنه، اما حالا جناب عرف دیگه بره کنار، در تطبیق بریم خدمت عقل. به عقل بگیم شما باید تطبیق رو درش حکومت بکنی. و یک تعبیری دارن میفرماین بین اینا فرقه، بین این که ما بیم بگیم الشرع عرفا فی خطاباته، یعنی شارع روشش در خطاب همون روش عرفیه، و بین این که بیم بگیم موضوعاتی که در لسان ادله آمده باید مقید بکنیم به موضوعات عرفیه. می فرماید ما این ادعا را نمی خواهیم بکنیم، ما نمیخوایم بگیم هر لفظی و هر عنوانی که در کتابات شهر آمد این رو مقید کنیم به عنوان عرفی. کسی نمیاد نمیگن نمیخوایم این قاعده رو بگیم ما اهل الله البیع، پس باید این بیع رو مقید کنیم به بیع عرفی. نه، میفرمان یه بحث دیگریه، ولو این که میفرمان حالا اون در جای خودش باید بحث بشه، اما اونی که الان ما میخواییم بگیم غیر از این بحثه. بین این که بگیم روش شارع در خطابات روش عرف است و بین این که بیاییم بگیم موضوعاتی که در ادله شرعی آمده باید مقید بشه به همون مفاهیم عرفیه، فرق وجود داره و میفرمان این ضروری البطلانه. اما دیگه وشش رو ذکر نمی کنن که چرا این ضروری البطلانه. میفرماد لا، یعنی مقصود ما این نیست ان الموضوعات فی خطاباتهی مقیدتون به کونها عرفیه فانه ضروری البطلان، برای اینکه قیدی وجود نداره در ظاهر لسان جدید. وقتی شارع میاد بگه اهل الله البیع، کجاش داره بیع عرفی رو من حلال کردم؟ همچین قیدی وجود نداره و ما دلیلی بر تقلید به این قید نداره. نه غیر از اینه، نه این غیر از اینه، مخاطب عرف هست غیر از این است که ما موضوع رو مقید بکنیم. حرم الله حرم الربا، خب اما ربا به چی گفته میشه؟ عرف فرقی بین مکیل و موزون و معدود و غیر اینها نمیگذاره. این حرم الربا یعنی اون ربایی که ما در جای خودش آمدیم خصوصیاتی رو بیان کردیم. البته حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اصل این که چرا ضروری البطلانه است که دلیلی برای این تقیید نداریم. شارع میگه بی نه مقید به بی عرفیه نه حتی مقید به بی شرعی، در لسان دلیل قیدی وجود نداره ولو القاء به عرف داره میشه، اما در لسان دلیل نمیاد بگه اون چه که شما فقط بهش میگید بی اما من بی بدونم یا ندونم، یا اون چه که من فقط بهش میگن بی و شما بی بدانید یا ندانید. و لذا شما اگر در ذهنتون باشه در همین اهل الله البیع، بعضی از قدما گفتن این همون بیعه با شرایط شرعیش نه بیع عرفی، ولو شیخ حالا در مقاصد هم ببر بیع عرفی کرده. نه امام حقیقت شرعیه رو قبول نداره، ولی این که ما بیع در اینجا رو بگیم از اول مقید بیع عرفیه، مثلا دلیل برای تقیید نداریم ما. خیلی خوب، حالا میخوام بگیم که بین این دو تا بحث فرقه. بین این که بگیم روش شارع در خطابا مثل مقننین عرفیه که مفهومن و تطبیقن دائرشو باید عرف معین بکنه، و بین این که بگیم اگر شارع خطابی کرد این خطاب دارای موضوعی بود، بیایم از اول این موضوع را مقیدش بکنیم به عرف. به عرف حتی ما هم در بحث بیعمون اونجا هم در یک موردی گفتیم نمیتونیم بگیم در بعضی از مواردی که شک داریم به عرف مراجعه کنیم، چون طبق مبنای شیخ همین طور میشه. اونایی که این بیع رو بیع عرفی میگیرن میگن مواردی که شک داریم آیا این شرط معتبره یا نه به عرف باید مراجعه کنیم. نه، ما اونجا آمده گذاریم همین مقدار که در شرط دلیلی برش نیست، نه اینکه به عرف رجوع کنیم و عرف بیا تکلیف رو روشن بکنه. این تنها دلیل قول امام و کسانی که قائلین به این قولن. اما کسانی که مسئله تطبیق رو میگن به ید عرف نیست، اینا وقتی بریم در داخل کلماتشون چند مطلب ازش استفاده میشه. عرض کردم این گروه اکثریت با این گروه دومه، اینایی که میگن آقا تطبیق به ید العرف نیست. اولین حرفی که اینها دارن، خوب اینو دقت کنید، اینها میگوین که موضوعاتی که در ادله احکام قرار میگیره اینا موضوعات واقعیه. وقتی که میگوید الماء مطهران یعنی آب واقعی، وقتی میگوید الدم و نجسان یعنی دم واقعی. دائر مدار واقع، در نتیجه نظر عرف یا غیر عرف دخالتی نداره. اگر همه عرف امروز آمدن گفتن این ظرفی که اینجا هست آبه، بعد معلوم شد خمره، خب اینجا نظر عرف چه نقشی میتونه داشته باشه در این؟ شما همه عرف آمدن گفتن آقا این آبه، شما برداشتید یک شیء نجس رو با این مایه چه کردید؟ شستید. بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد این خمره. خب آیا میاد بگید که چون عرف اینجا گفته ما اون، پس این طهارت واقعیه براش آمده؟ نه، ملاک واقع، الما یعنی ما یکون و به حسب الواقع ما ها، الدم یعنی ما یکون و به حسب الواقع دما. خب اون وقت میگن آقا عرف و جناب عرف بیاد مفهوم رو درست کنه برا ما. مفهوم ما چیه؟ مفهوم دم رو روشن بکنه، مفهوم کنار رو روشن بکنه، من احیا ارزن مفهوم احیا رو روشن بکنه. اما انطباق این مفهوم بر مصداق واقعی یک انطباق چیه؟ قهریه. حتی دیروز عرض کردم شاید تعبیر به عقلی هم یه تعبیر درستی نباشه، اولو این که حالا در بعضی از کلمات اینها هم آمده، یعنی این انطباق خود به خوده. اگر به حسب الواقع این مایع ما باشه دیگه، ما چه عرف بهش بگه ما، چه نگه بهش، چه عقل بهش بگه ما، چه بهش نگه. اگر به حسب الواقع این عنوان دم رو داره، این انطباق پیدا میکنه، میخواد عرف بفهمه میخواد نفهمه، اون وقت ببینید روی مبنای اول یعنی رو مبنای امام بحث رو بیاریم. در همین مثال روز که مطرح هست، مثال های زیادی البته میشه اینجا عنوان بشه، یه مثالش هم در همین مثال دمه که خود امام زدن. ببینید در مثال دم، خب عرف میگه الان لون و دم لیس به دمه، دیگران میگن خب چکار از عرف این رو بگه؟ اگر این واقعا ذرات دم درش هست و به خاطر او هنوز لونش مونده، این یستق علیه دم. این شیری که از حیوان میگیرن، یه وقتی اون جزوهی که ما نوشته بودیم در اثبات رؤیت هلال با تلسکوپ، یکی از این بزرگان یه نقضی کرده بود، گفته بود خب اگر شما با تلسکوپ دیدن ماه رو میگید کفایت میکنه، اگر ما با میکروسکوپ آمدیم یک شیری که از حیوان گرفته میشه ببینیم، ذرات بسیار ریز خون در این شیر وجود داره. همین شیرهایی که مردم دارن هر روز میخورن استفاده میکنن، اگر با یک دوربین و میکروسکوپ های دقیق دیده بشه، خب ذرات خون در اینجا وجود داره. بلا چرا من فارغه؟ اشکال
همین شیری که ایشون میفهمال با تلسکوپ میشه توش خوندین، همین شیرو معصوم و مردم زمان معصوم
حالا موقعیم جیز بچه فقیش رو بینیم چیه؟ شکال بچه فقیش بینیم چیه های رحمت نجال بچه صناعیش رو موقعیم بینیم چیه؟ یا مثال دیگه ببینید، در همین زمان امام قدس سره برای امام نامه ای نوشتن که آقا متخصصین میگن این ماهیه اوزنبرون دارای فلسه. امام فرمودن همین کفایت میکنه. خب برخی دیگه از آقایون گفتن نه، ملاک در فلس، عرف باید دیگه فلس داره و عرف این ماهی رو فلس دار نمیدانه و اونا لذا میگفتن ولو متخصصین هم بگن فلس داره، اما عرف عام چون نمیگه که این فلس داره لذا خوردنش جایز نیست. حالا ببینید امام که مبناش در اصول این است که المدلول و تطبیق به ید العرف، در این مثال فلس خب کسی بیاد به امام اشکال بکنه که عرف در اینجا تطبیق نمی کنه، نمیگه که این ماهی دارای فلسه، شما پس چطور می فرمایید که این جایز خوردنش؟ یا اونایی که و عجیب اینه، اون طرف قضیه هم هست، اونایی که میگن تطبیق به ید عرف نیست، وقتی در همین مورد فرض ازشون استفتا کردن گفتن چون عرف این رو فرض دار نمیدانه نمیشه خورد. حالا ببینید بحث رو خوب دقت کنید، باز کنیم این مقدار بحث رو. اینهایی که میگن تطبیق به ید عرفه، عمده ی حرفشون رو مسئله واقعه، میگن آقا نخیر از نکرم از من میگم واقعه، عمده این است که میگن آقا این واقع خارجی اگر واقع ما باشه عنوان ما برای صدق میکنه، چه او بفهمه چه نفهمه. یعنی اگر یه مایهی باشه واقعا آب باشه اما عرف هم بیاد بگه نه این خمره، بی خود آمده گفته. عقل بیاد بگه این خمره، بی خود آمده گفته. رو بیان اینها ولو این که عرض کردم گاهی اوقات میگن از تطبیق و عقلی جون، اما مرادشون از عقلی یعنی قهری. تو ذهنم میاد تو عبارت کفای مرحوم آخون داره الانتباق و قهری جون، یعنی آقا این یه مصداقیه، انتباق مفهوم بر مصداق دیگه در ید کسی نیست، کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من به این میگم آب، به اون نمیگم آب. اگر این واقعا خصوصیات آب رو داره مفهوم آب برای صدق میکنه، نداره مفهوم آب برای صدق نمیکنه. اینها مسئله رو بردن روی واقع و بعد میگن پس عرف حق دخالت در چنین موارد نداره، عرف نمیتونه واقع رو تغییر بده. چطور شما بر زغال نمیتونید بگید ما؟ هیچ کس نمیتونه بگید آقا اگر یه روزی عرف بر زغال گفت ما قبول میکنیم. نه، اگر یه مایه این در اثر اختلاف با املاح، عرض میکنم که اینقدر املاح پیدا کرد عرف هم بهش بگه ما، اما دیگه اون ماهیتش رو از دست داد، این اتباع نداره، تبعیت نباید بشه عرف در اینجا. ملاک عبارت از واقع. اجازه فرمایید رو عرض میکنم، دارم دلیل اینا رو میگم. اینا عمده حرفشونه. خواستید مراجعه کنید، مرحوم محققه اصفهانی این تعبیر رو داره. می‌فرماید که فتعویل و علل غرف انما یکون فی باب المفاهیم ولا اثر لنظر العرف فی باب المصادیق بل نظره انما یکون متبعا فی مفهوم الکر والفرسخ والحقه و نحو ذلک. و اما تطبیق المفهوم علی المصداق فلیس بید العرف، تطبیق مفهوم بر مصداق به ید عرف نیست، بل هو یدور و مدار الواقع. فان کان شیء مصداقا للمفهوم، اگر یه چیزی مصداق برای مفهومی باشه، ینطبق علیه المفهوم قهرن، اینجا انطباق قهریه. باز تکرار میکنم، حتی این که بیاییم بگیم عقل این رو داره میگه مصداقه، شما که در جاهای دیگه میگید عقل در جزئیات دخالت نمی کنه، چطور میتونید بگید میخوام مصادیق و عقل معین میکنه؟ انطباق قهریه و عقل همین انطباق رو درک میکنه، اما حاکم به انطباق عقل نیست. ال انطباق و قهریون. و امکان شیعو مصداقا للمفهوم ینطبق علیه المفهوم قهرن و ان لم یکن مصداقا له فلا یمکن ان ینطبق. هنوز نرسیدیم به اونجا، یه مقداری نه اصلا لازمه حرف ایشون اینه. آقا شما به چی میگی آتیش؟
آتیش واقعی
به چی میگی زغال؟ زغال واقعی، به آتیش واقعی. آیا در این که این آتیش واقعی هست یا زغال واقعی هست، آیا نظر عرف مدخلیت در این داره؟
نداره. اگر هم استعمال کرد در غیر موردش میشه
مجاز دیگه. یا بله خب بله، اگر خود مجاز بله. اگر عرف به گاز گفت آب، به گاز گفت آب و مجازه، این تردیدی درش نیست. این یک دلیل. پس این دلیل اول اینها این است که مصادیق، باز خوب دقت کنید تعابیر ما رو، مصادیق گره خورده به واقع چی؟ خارجی. البته خارجی هم که میگیم خارجی حسی هم نمیخواییم بگیم، به واقع، حالا واقع عینی، واقع اعتباری. عرض میکنم که در اعتباریات هم این بحث معنا داره، نه اینکه حالا بگیم واقع محسوس خارجی، در اعتباریات هم وجود داره. اما مفهوم کاری به واقع نداره، مفاهیم سر و کاری با خارج و واقع ندارن. بحث ظهورات و مرجع در باب ظهورات عبارت از عرفه. من هر چیزی کردم آدرس فقط ننوشته. بله این کلام اصفهانی عبارت ما پیدا که دارم جو خیلی خوب، شاید من اشتباه نوشته باشم این رو، ولی من از مرحوم اصفهانی نوشتم این رو. حالا اون عرض میکنم، من در جواب بخوام بگم بله. حالا دلیل اینا رو ما بگیم. دلیل دوم اینا همینه که باز در جواب امام و دیگران آمده، میگن آقا عرف یه آدم مسامحه کاریه، ما اگر بخوایم تطبیقات رو در اختیار عرف قرار بدیم باید این مسامحات عرفیه رو بپذیریم، در حالی که وجدانن یا بگیم رو مذاق شریعت ما نمیتونیم این مسامحات رو بیاییم بپذیریم. گاهی اوقات یه دلیل سومی هم تو کلماتشون آوردن، حالا فکر میکنم در کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی از جاها دیدم، ایشون برای ما دلیلی نداریم که به عرف در باب تطبیقات مراجعه کنیم. ما برای این که به عرف مراجعه کنیم در تطبیقات دلیلی نداریم. خب مجموعاً این سه تا دلیل رو برای این قول که آخوند و عرض میکنم مشهور از علمای اصولی مثلا نجفی ها این مبنا رو دارن، این سه تا دلیل در کلماتشون وجود داره. خب ببینید، اما میگن دلیل نداریم، جوابشون فرماشات امام اشرع و عرفان فی خطابات که احد من العرف، و این فرمایش بسیار متینه. این که میفرمایند که در تطبیقات تسامح راه داره، باز اشتباه کردن. وقتی که ما میگیم عرف مرجع در باب تطبیقات، عرف دقیق رو داریم میگیم. خود امامی رو مثلا رو مطرح کرده، عرف مسامحی رو اصلا قابل اعتنا نیست، عرفی که تسامح میکنه این قابل اعتنا نیست، عرف دقیق. یعنی اگر یه عرفی با دقت خودش بیاد بگه این مصداق هست، این مصداق نیست. بله غیر از عقله، عقل یکی ملاق نخیر، عقل یکی ملاقاتی داره، عرف ملاقات دیگه. عقلی مثلا ببینید عرف دقیق، عرف دقیق میگوید این شیری که دارای ذرات ریز هست دقیق، یعنی دقیقه به حسب العرف، دقیقه به حسب العرف میگه آقا این واقعا شیره، من به این خون نمیگم. کما این که اگر شما میدید یک کیلو گندم بخرید، این رو تو مثالهایی که مرحوم آشمتقی یا آمولی در مصباح الهدا و دیگران ذکر کردن آمده، شما یک کیلو گندم میخواهید بخرید یا برای حد نصاب میگید اگر گندم به این مقدار رسید، این یک کیلو گندم شما متضمن یک خورده خاکم هست، مخلوط به خاکه. عرف ولو عرف دقیق میگه من به این میگم گندم و این مصداق برای گندمه، این مصداق برای خاک نیست. عرف دقیق میگوید شیر مصداق برای خاک، مصداق برای دم نیست. با دقت هم این رو میگه. عرف دقیق میگه این آب دریا با دقت مصداق برای آبه. اما میریم سراغ جناب عقل، عقل میگه آقا این املاح مختلف داره، 30% این رو داره، 10% این رو داره، 20% این رو داره. خب اگر مثلا این درصدها بخواد مساوی باشه، شاید اصلا نشه بهش بگیم آب، ولذا عرف میگه آقا با آب دریا میتونی وضو بگیری، مصداق برای ماء مطلق هست. اما عقل رون ملاقاتی که داره نمیتونه بگه. در همین دم عرف میگه لون و دم واقعا غیر از دمه، ولو عقل میگه لون و دم همون دمه. در باب الکل، الکل صنعتی با الکل غیر صنعتی و مسکر، اینطوری که اهل نظر میگن مواد اصلیش یکیه، مواد اصلیش یکیه. الکل طبی با الکل مسکر مواد اصلیش یکیه، اما الکل طبی نجس نیست، الکل مسکر نجس هست. چرا؟ برای اینکه عرف میگوید عنوان مسکر بالفعل برای من دخالت داره، الکل طبی رو باید یک فعل و انفعالاتی روش انجام داد، آب ریخت قاطی کرد با او و یک کارایی روش انجام داد تا بشه مسکر، موادش عقلا همون مواده، اما چون بالفعل عنوان مسکر نیست، بگه من او رو نجس نمیدونم. خب حالا برم همین ریشه نزاع همین جا حالا عرض میکنم اجازه بدید وقتم داره میگذره این نزاع اگر بشه این روز تمام بکنیم چقدر وقت باقی مونده این ساعت بله پس حالا این اصل نزاع رو دقت کنید نتیجه این رو یه مقدارم در کلمات خودتون رو مثالهای فراوانی ما در فقه داریم این رو ببینید تا فردا عرض کنم انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.